بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در چند جلسه گذشته سعی کردیم یه مقداری درباره نماز و محتوای نماز صحبت کنیم. به امید این که از صدقه سر شنوندگان خوب خدا به گویندن توفیق توجهی مرحمت کنیم. رسیدیم به قرائت نماز. در ضمن عرایزمون عرض کردیم که خود این که خدای متعال اجازه فرموده که بنده ناچیزی، اون هم بنده گناهکار روسیایی، در پیشگاه او بایسته و اجازه داده که با او سخن بگه، و بالاتر این که خودش کلامی نازل فرموده و به او یاد داده که این چنین سخن بگه، خود این بزرگترین لطف الهیست. و اگر انسان درک بکنه اهمیت این لطف الهی را، وقتی به نماز می ایسته باید هزاران بار برای هر کلمه ای شکر خدا به جا بیاریم، چرا صد به این که انتظار پاداشی داشت. وقتی اجازه بدن به کسی که در پیشگاه یک شخصیت عظیم حضور پیدا کنه، این نهایت افتخار دیگه، بالاتر از این افتخار چی میشه؟ این است که نمازگزاران واقعی، اونهایی که حقیقت نماز را شناختند، همین که حاضر میشن به توفیق این پیدا میکنند که در پیشگاه الهی عرض ادب کنند، دیگه همه چیز را فراموش میکنند و دیگه برای خودشون عیب میدونند که از خدا چیزی بخواهند. چه چیزی بالاتر از این توفیق؟ آیه‌ای که تلاوت کردند یه نکته جالبی داشت که بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. بعضی بیوت هست که خدا اجازه داده که اینها بلند ساخته بشه و اجازه داده شده که یاد خدا در اونها انجام بگیره. خدا مگه هر جایی اجازه میده که اسم او را ببرند یا به هر کسی اجازه میده که به او توجه بکنه؟ بیوت خاصیست که خدا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در اون بیوت کسانی هستند که یسبح له فیها بالغدو و بالآصال، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله الی آخر. برحال این معید همین از رست که همین که خدا اجازه میده ما در حضورش بایستیم، باید خیلی ممنون باشیم. حالا که می ایستیم و می خواهیم عبادت کنیم، عبادت در واقع یک رابطه ایست که بین انسان و خدای خودش برقرار بشه، یه رابطه طرفینی. هرقدر این رابطه بیشتر با معرفت، با شناخت، با آگاهی، با توجه توأم باشه، ارزش بیشتری خواهد داشت. صرف این حرکات یا این اقوال فی حد نفسها نمیتونه ارزشی داشته باشه. همین حرکات نماز رو ممکنه یک کسی از روی مسخره هم انجام، این خم و راز شدن ها رو ممکنه کسی برای دیگران هم انجام، خوندن یه الفاظی گاهی ممکنه برای اغراض دنیوی هم باشه، برای جلب توجه دیگران باشه. اینا که ارزشی ندارن، که عبادت نمیشه. عبادت قوامش به درک و معرفت و آگاهی و توجه است. هرقدر انسان خودش را بهتر بشناسه در بنده بودن، یعنی در ناچیز بودن، و خدا را بشناسه در خدا بودن، یعنی در همه چیز داشتن، و در حال عبادت توجهش هرقدر بیشتر به این معانی متمرکز باشه، توجه به هیچ چی دیگه پیدا نکنه تا اونجایی که بتونه. البته اون عبادات کاملین از اولیای خدا که از ما ساختنی، تلاش کنیم به اندازه‌ای که همتمون هست، معرفتمون هست، قدرتمون هست، توجهمون رو معطوف کنیم به این محتوای این عملی که به عنوان عبادت انجام میدیم. هرقدر این معانی درش بیشتر باشه، ارزش بیشتری خواهد داشت، یعنی عبادت تر خواهد بود. در واقع اون چه ما انجام میدیم شکل عبادتی، ادای عبادت، عبادت حقیقی اون وقت است که این حقایق در وجود ما متولور بشه. خب ما چه اندازه خدا را میشناسیم؟ بالاخره وقت در مقابل خدا میستیم، خدا را چجوری میشناسیم؟ بحث های زیادی اینجا هست که هم سطحش از حد فهم بنده و کلاس بنده بالاتره، هم اقتضای مجلس نیست که وارد اون بحث ها بشه. اما تا یه حدی که به هر حال توتیوار ما از اساتید یاد گرفتیم و کمابیش قابل بیانم هست و قابل تأمل و فهمم هست، بد نیست که شمه ازش مورد توجه قرار بده. اصولا ما هر موجودی رو که میشناسیم، هر چی را بشنم، معمولا هر چیز را با یک صفات خاصی میشنسم. ما خیال میکنیم که ذات یک موجودی را یافتیم و شناختیم. شما شخصی را، برادرتون را، فرزندتون را خوب میشنسید دیدید، اما او را چی میشنسید؟ چگونه میشنسید؟ قیافش را بشناسید، رنگ پوستش را، رنگ موش را، شکلش را، طول قدش را، فرض کنید لباسش را، چشم ابروش را، همه اینها در واقع به یک معنا از صفات اون شخص هست، یا بفرمایید از عوارضش. اما ذات اون موجود را ما معمولا نمیشناسیم. آیا اصلا ذات یک موجودی شناختنی هست یا نه؟ اگه شناختنی هست چگونه؟ بحث های بسیار پیچیده ای دارید با شدرهای فلاسفه و عرفا. خب همه ما میدونیم اشخاص را همینجورا میشناسیم دیگه. کسان دیگه رو، به قیافشون، رنگشون، رفتارشون، حرکاتشون، تون صداشون، با این چیزا میشون. آیا علم حضوری به یک وجودی، وجود خارجی یک موجودی برای کسی میسر میشه یا نمیشه خود ذات اون را بشناسه یا نه؟ العهدت و علا قائلی. خب این موجوداتی که ما خیلی خوب میشناسیم اینجوری، یک صفاتی، یک اعراضی ازشون میشناسیم. اون موجوداتی که اصلا به حس ما نمیان چجور، اشخاصی که اصلا ندیدیم، حالا این انسان، اما انسانی که ندیدیم هزار سال پیشتر زندگی میکرده، با چی میشناسیم؟ هرچی شنیدیم از اوصافش، این صفات رو داشته، کی متولد شده، چجور زندگی کرده، چقدر درس خونده مثلا، اینا باستیم چون رو بشنسیم. و آخرش برای اینکه یک نمادی از اون موجود داشته باشیم یه اسم میگذاریم روش، میگیم ابن سینا. مجموعه اون چرا از شخص شنیدیم در بارش که این اوصاف رو داشته، خصوصیات رو داشته، و اینکه به مجموعه اونهای اشاره بکنیم به طور اجمالی یه اسمی بهش اطلاق بکنیم. وگرنه ما معمولا ذات اشیا را نمیشناسیم، این اسمهایی هم که برای اشیا و اشخاص به کار میبریم اسم ذاتشون نیست، یا در واقع یک نمادی از اون اوصافیست که ازشون شناختیم. در واقع اینا همه اسماء اوصاف هست. حالا کم کم بریم بالاتر. شنیدیم موجودی از به نام جبرئیل از طرف خدا کلام خدا رو به پیغمبرش نازل میکنیم. جبرئیل رو چگونه میشناسیم؟ این اسمی که میگیم جبرئیل همین معنا رو میرسونه که یک کسی هست، یه موجودی هست که کلام خدا رو از خدا میشنه و به پیغمبرش میرسانه، یعنی پیام‌آور خدا به پیغمبران. اینو میشناسیم، ولی ذات جبرئیل رو که ما ندیدیم. حالا در روایات هست که خود پیغمبر اکرم هم ذات جبرئیل را همیشه نمیدید، بعضی اوقات بود که جبرئیل با تمام وجودش برای اون حضرت جلوه میکرد. و قد ملع الخافقه، خب حالا ما که پیغمبر نیستیم و از اون چیزا سردر نمیگیریم، اون که خودمون از جبرئیل میدونیم چی؟ یک صفت پیام‌آوری از خدا. اما پیام‌آوری هم درست نمیدیم پیام یعنی چی؟ خدا چی به جبرئیل چجوری میگفت؟ جبرئیل چجوری میشنید؟ چجوری به پیغمبر میگفت؟ چجور بر قلب پیغمبر نازل میشون؟ نزل به روح الامین علی قلبک. اینا چه سرده نمیاریم، همین اندازه میدونیم یک رابطه ای بود، خدای پیامی به او میداد و به پیغمبر میرسون. پس معرفت ما نسبت به چیزهایی که از حس دورتر است خیلی ضعیفتر و کمرنگتر میشی، حالتا میرسه به ذات مقدس الهی. خدا را ما چی میشن؟ چجوره میشن؟ چه اندازه خدا رو میشه شناخت؟ اگه میشه شناخت راهش چیه؟ اجمالا بزرگان اولیاء خدا فرمودن که در اثر عبادت و اطاعت و ریاضت های شرعی و اخلاص در عبادت ها و شرط نداری ها و همثال اینها، یک حالاتی برای انسان پیدا میشه که خدا یک انواری برای او ظاهر میکنه از نور عظمتش و یک نه تجلی خدا برای بعضی اولیای خدا موجای خودش خواهد داشت. اما این تجلی ذات هست یا صفات هست؟ بعض صفات هست؟ کدام صفات هست؟ برای کی؟ چگونه؟ چقدر؟ باید خودش میدونه، اون کسی که اون را دریافت کرد. ما هرچی بفهمیم با ذهنیات خودمون اوهامی با هم ترکیب میکنیم و میسازیم، و الا چیزی از حقیقت اونها نیافتیم. خب ما چگونه خدا رو میشناسیم؟ بالاخره وقتی میخوایم عبادت کنیم خدای نشناخته که هیچی ازش نشناسیم که نمیشه عبادت کنیم. امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود لم اعبد ربا لم اره. او گفت خدایی که ندیدم عبادت نکردم. او چی میگفت؟ چی دیده بود از خدا؟ نمیدونم. چه رؤیتی داشت از او؟ اونم صحبت یک بار و دو بار و این نبود که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. میگه لم اعبد ربا لم اره. هیچگاه عبادتی بدون رؤیت معبود انجام نداد. و طبعا وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقامشون از این هم بالاتر بود. حالا بالا و پایینش هم ما سر در نمیاریم. همین اندازه میدونیم که علی میگفت انا عبد من عبید محمد. حالا اینا رو خوبه بدونیم اونقدر مدارج کمال و قرب الهی اونقدر بالا هست که ما هرچی تلاش و دست پا بزنیم مغرور نشیم که حالا به یه جایی رسیدیم و چیزی فهمیدیم و عرفان یاد گرفتیم و فلسفه یاد گرفتیم و بفهمیم همه اینا در مقابل اون شهودی که اولیای خدا پیدا می کردن موقع نمازشون تشیزی نمیه. اینا ساخته های ذهن ما. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. روایتی از امام باقر صلوات الله علیه. کلما میزتموه یا کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم. اینا چیزایی که ذهن شما می سازه اینا رو مردودون الیکم به خودتون برمیگه. بله اگه خدا خودش پردهی بردارد و گوشهی از جلوهی از جلوات خودش را به بندهی از بندگانش نشون بده اون بله اون ارزش داری. اما با این بافته های ذهنی کسی راه به جایی نمی بره. خب حالا که ما باورمون هست که یه همچون مقاماتی هست و اولیای خدا به اونجاها رسیدن هر کدوم اندازه معرفت و پایه کمال خودشون، ما هم دوست داریم دنبال رو به اونها باشیم، در اون راهی حرکت کنیم که اونها به تاخت پیش رفتن و به مقصد رسیدن، ما هم به اندازه همتمون یک قدم دو قدم ده قدم برداریم که گر میرم هماندر راه میرم، که گر میرم هماندر راه. اگر مرگ ما فرا رسید اقلا بگیم تو این راه بودیم. به هر حال در موقع عبادت یک معرفتی از خدا باید داشته باشیم. معمولاً حالا یه قاعده کلی هست که حالا اشاره از میکنم ولو خودم از عهده بیانش بر نمیام که وجود خدای متعال به هیچ وجه محدودیت نداری. کمالاتش نامتناهی است، بلکه به قول حکمای تعبیری دارن فوق مالایتناها به مالایتناها. حالا این یعنی چی فوق مالایتناها؟ بیانی میخواد که تو مدرسه باید بحثش بکنیم اگر از وقتش برمید. به هر حال هیچ محدودیت هم علمش، قدرتش، حیاتش، فضلش، جودش، کرمش هیچ محدودیت هم. و مایی که میخواییم او را بشناسیم و به او توجه کنیم سرتابا محدودیم. طبعا یک موجودی که سر تا پا محدود است در مقابل موجودی که از هر جهت نامتناهی است، کی میتونه او را بیابد و بر او احاطه پیدا کنه؟ ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. ما هرچی بشناسیم از خدا یک رشحه‌های بسیار محدودی از کمالات اوست، اونم خیلی کمرنگ شده و در حجاب‌ها پیچیده شده. چطور میشه که آدم به بعضی از این کمالات الهی یا صفات الهی توجه پیدا میکنه؟ یا بعضی اشخاص به بعضی از این صفات، یا بفرمایید به قول عرفا بعضی از اسماء و صفات الهی براشون تجلی میکنه، بعضی ها بعضی دیگه از اسماء، یا در حالاتشون فرق میکنه؟ اینها از طرف خدای متعال جلت عظمتو بخلی نیست. این محدودیت ها همه از ناحیه ماست. یعنی هر قدر ما استعداد ارتباط با خدا در یک بعدی از ابعاد، در یک صفتی از صفات، در یک فعلی از افعال پیدا کنیم، خدا برای ما در اون جهت جلوه. این ما این که استعدادهای مختلف پیدا میکنیم، این استعدادهای مختلف که پیدا میکنیم گاهی مال نیازهای مختلف کنیم. آدم وقتی گرسنه میشه، یادش میفته که خدایی هست که روزیش میده.